ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن.
ترجمان وحی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت حضور یکایک سروران و عزیزان قرآنی، در برنامه امروز ترجمان وحی بخش دیگری از آیه شریفه سوم سوره ماعون رو به حضورتون عرض میکنم. آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم ولا یحض علی طعام المسکین. صفت دوم کسانی که تکذیب دین رو میکنن که فرمود اینها کسانی هستند که از یک سو با شدت و تندی یتیم رو و ایتام رو از در خانه خود میرانند، و صفت دوم این افراد این هست که اینها نسبت به از پای افتادگان و مساکین در جامعه اهتمامی ندارند و خود را و دیگران را تشویق به رسیدگی به امور مساکین نمی کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین
واژه یحضو رو در برنامه قبل خدمتتون عرض کردم، به طور فشرده تکرار میکنم که گفتیم حزهو علل امر یعنی کسی رو به کاری تشویق کردن و توصیه و ترغیب کردن. گفتیم تفاوت میان واژه حزه و حسه که هر دو هم به یک معنا هستن این هست که تحسیس کردن با سه سنخته به معنای تشویق کسی در امر مادی فقط، اما تحزیز یعنی تشویق کسی در امری خواه امر مادی باشه و یا امر معنوی. با توجه به این نکته که عرض شد، چند نکته رو در آیه شریفه توانستیم استفاده کنیم. نکته اول این بود که اینکه فرمود ولا یحض علی طعام المسکین نشان می‌دهد که علامت کفر و نفاق درونی در روابط اجتماعی بخل و بیتوجهی به از پای افتادگان است، چنان که رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمودند من اصبح ولا یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم. کسی که صبح بکنه و اصولا اهتمامی به امور مسلمانان نداشته باشه و یک فرد خودخواه و هواپرستی باشه که همه چیز زندگیش با محوریت خود و رفاه خود و زندگی خود باشه، این بداند که اصولا مسلمان نیست. و نکته دومی که در این ماده استفاده کردیم این بود که چون تحزیز به معنای تشویق کردن هست، میتواند تشویق خود باشد و یا تشویق دیگران. پس این که فرمود ولا یحض علی طعام المسکین، وظیفه دومی رو هم بر عهده مؤمنین میگذاره و اون این که اینها اگر خودشون توانایی ندارن که به مساکین و از پای افتادگان در جامعه کمک بکنند وظیفه دومی بر عهده اونهاست و اون اینکه دیگران رو تشویق بکنند و حتی واسطه بشند برای اینکه دیگران کمک بکنند فقرا رو. اصولا این روایت شریفه خیلی راهگشاست برای بسیاری از کسانی که توانایی کمک به دیگران رو ندارن، که می‌فرماید ادال و علل خیر کفائله، کسی که دیگران رو به کار خیری دلالت میکنه و راهنمایی میکنه اجر و ثواب خود فاعل خیر رو داره. درباره صدقه دادن هم پیامبر اکرم فرمودند من مشا بصدقتن الی محتاج کان له کاجر صاحبها، کسی که حرکت میکند میان دو نفر، یکی متمول و دیگری نیازمند، در رسانیدن کمک اون شخص متمول و صاحب مال به اون نیازمند واسطگی میکند، خداوند اجر صدقه دهنده و خلاصه صاحب مال رو به اون دلال خیر و به اون واسطه خیر هم میدهد. و چه خوب است ما این رسم رو حتی در زندگی های شخصیمون هم پیاده بکنیم. درسته که میباید صدقه رو در پنهانی داد، ولی صدقه های در علانیه و در آشکار یک خاصیتی که داره تشویق دیگران به صدقه دادنه. لذا صدقه های آشکار رو هم به ما توصیه کردن. لذا در خانواده ها معمولا در قدیم رسم بود که اگر پدر میخواست صدقهی بده، این صدقه رو به فرزندان خودش میداد که اون فرزند به دست فقیر بده، به خاطر اینکه هر دستی که صدقه ای میگیرد و کمکی میگیرد و سپس به نیازمند میرساند، برای هر دست اجر مستقلی و پروردگار قرار میدهد، که پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمودند لو ان الصدقه جرت علی یدی 70,000 انسان کان اجر آخرهم مثل اجر اولهم. اگر یک صدقه در دستان 70,000 انسان ها هم بگردد تا به مستحق حقیقیش برسه، تک به تک اون انسان ها اجرشون اجر مستقل همون نفر اول هست. ما با استفاده از این توصیه ها و این تعالیم دینیمون به این نتیجه میرسیم که در جامعه خلاصه در قبال مستمندان همه موظفند. اگر لا یحض علی طعام المسکین خطاب به توانمندانی می کند که می توانند اطعام مساکین کنند و نمی کنند، خطاب به دیگران هم هست که چرا شما ترغیب و تشویق نکردید و واسطه قرار نگرفتید برای اینکه مساکین رو از نیازهای خودشون در بیارید و اونها رو کمک بکنید. این هم نکته پایانی بود که در برنامه قبل لازم بود خدمتون رو عرض بکنم و فرصت نشد. به واژه بعدی این آیه شریفه میرسیم، ولا یحض علی طعام المسکین. طعام میتواند هم به معنای مصدری معنا بشه، یعنی غذا خوردن، و هم میتواند معنای اطعام ترجمه بشه که غذا خورانیدن باشه. با توضیحات که پیرامون این لغت عرض میکنم، نکات دیگه از این واژه با نکاتی که عرض میکنم با توضیحات که عرض میکنم نکات دیگه از این واژه در میاد که در طی توضیحات بعدی خدمتون عرض خواهم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يرا
در یک معنای جامع به معنای مایوکل ترجمه شده. تئم یطعم و تأمن و تعامن الشیء به معنای اکله. بنابراین تعام که جمع او هم می شود اطعمه به معنای مایوکل، یعنی آنچه که قابل خوردنیست، به طور مطلق تعام گفته می شه. در کتاب مصباح المنیر و همچنین مقایس اللغه گفتن در اول طعام به معنای گندم بوده، ولی بعد چون غذای اصلی گندم بود ولی بعدها به دلیل توسعه‌ای که پیدا کرد غذاهای دیگر هم ضمیمه شد، طعام به مطلق غذا گفته شد. و بعدها که باز این لغت توسعه بیشتری پیدا کرد، طعام به مطلق خوردنی ها، اعم از نوشیدنی و یا خوردنی و غذا، به طور کلی طعام گفته شد. بنابراین در این آیه شریفه اگر ما بخوایم طعام رو به این معنای سوم بگیریم، می شود ولا یحض علی طعام المسکین، یعنی این افراد اهتمامی نمی ورزند و ترغیب و تشویق نمی کنند بر مطلق خوردنی و نوشیدنی به مساکین. اما اگر همینطور ما معانی رو به معانی اصلیش برگردونیم و طعام به معنی مطلق غذا خوردن باشه و نه هم خوردن و هم آشامیدن، معنای خاصتری پیدا میکنه و اگر هم گندم باشد که معنای اخص. ولی طبعا چون آیه شریفه در مقام مطلق رسیدگی به فقرا هست، معنای سوم معنای زیباتریه. پس تکرار میکنم، فرمود ولا یحض علی طعام المسکین، یعنی صفت دوم این انسانهای مکذب به دین و این انسانهای از خدا برگشتهی که از صفت انسانیت هم برگشتند، این است که اینها نه تنها ایتام را با شدت و تندی از در خانه خود میرانند، بلکه اهتمام و ترغیب و تشویقی بر رسیدگی به فقرا و اطعام مساکین ندارن. نکته ای که در اینجا می باید خدمتون عرض بکنم این است که ما طعام رو در اینجا معنای مصدری معنا گفتیم باید بکنیم. پس بنابراین طعام در آیه به همون معنای اطعام شد. این معنایی است که جناب راغب در مفردات توصیه می کنه و به این ترتیب ترجمه آیه شریفه همونی می شود که معمولا در ترجمه های متداول در قرآن ها و تفاسیر ترجمه می کنند و ترجمه اولی هم که خدمتون عرض کردم همین بود که لا یحض علی طعام المسکین، ترجمه کردیم ولا یحض علی اطعام المسکین، یعنی غذا دادن و غذا خورانیدن به مساکین رو اینها اهتمامی ندارن. اما اگر ما طعام رو معنای اسمی معنا کنیم، این ترجمه ایست که در کتاب تفسیر شریف مجمع البیان و همچنین المیزان به او اشاره می کند که طعام به معنای اسمی یعنی مطلق غذا، نه غذا خورانیدن یا غذا خوردن، بلکه مطلق غذا مراد باشه. و به این ترتیب ناچاری ما اینجا یک حذف مضافی رو در آیه در نظر بگیریم، به این ترتیب که ترجمه اینطور بشود ولا یحض علی اطعام طعام المسکین، اینها بر غذا دادن به غذای مساکین اهتمامی ندارن. اطعام کردن طعام مساکین اهتمامی ندارن. این نکته دوم. نکته سومی که ما در اینجا باید در نظر داشته باشیم که به نظر میرسه نکته مهمتری است، چون این سوال مطرح میشه که خب اگر شما اینطور ترجمه می کنید، یعنی یا طعام رو به معنای مصدری معنا می کنید یا یک حذف مضافی رو در تقدیر می گیرید، چه داعی داشت که در آیه شریفه این گونه بفرماید؟ خب از اون اول می فرمود ولا یحض علی اطعام طعام المسکین، یا از اون اول می فرمود ولا یحض علی اطعام المسکین. پس این لطافت و ظرافتی که خداوند فرمود طعام المسکین، این رو باید ما ببینیم به چه دلیلیه. این نکته رو اینطور توضیح میدند. در تفسیر شریف المیزان میگوید طعام مسکین اشاره به حق مساکین در اموال اغنیاست. لذا خداوند در این آیه شریفه گویی نه تنها اشاره به خصوصیت کفر و نفاق منافقین و مکذبین به دین در رفتار اجتماعی می‌فرماید که این افراد نسبت به مساکین احتمامی ندارند، بلکه نسبت به حق مساکین که در اموال اونها هم هست احتمامی ندارند. این اشاره به همون آیه شریفه 19 سوره مبارکه زاریات که خداوند می‌فرماید و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. در اموال این افراد یک حق مشخصی است که این حق مشخص وظیفه اونهاست که به مستحقین خودش برسانند که سائلین و نیازمندان و محرومان جامعه باشه. لذا وقتی که در ذیل این روایت شریفه راوی از امام سوال میکند که این حق معلوم همون حقوق واجب مالی مثل خمس و زکوات و یا امر دیگری است، امام میفرمایند خیر، این حق معلوم اون صدقات و خیراتی است که هر مؤمنی میباید در طول زندگی خودش به طور منظم از مال خودش جدا بکنه و به فقرا و مساکین بده. بعد امام توضیح میدن که این شخص میتواند به طور منظم این حق معلوم رو روزانه از مال خودش جدا کنه یا هفتگی و یا در ایام منظم دیگه. ولی علی ای حال ما فکر نکنیم که اگر حقوق واجب مالی مرو دادیم و جزو اغنیای امت هستیم و خداوند عنایتی کرد و مالی رو به دست ما داد، این مال حق تلق ماست و میتونیم بعد از ادای حقوق واجب مالی هر کاری خواستیم بکنیم بکنیم. بلکه اصولا اسلام با مسئله فقر به گونه‌ای برخورد میکنه که در جامعه تا فقر و نیازمند هست حق بزرگی برگردن اغنیا و متمولین جامعه هست که میباید حتما ریشه فقر را با کمک‌های دائمی خودشون که یا حقوق واجب مالی باشه و یا حق معلومی که خداوند در اموال اونها قرار داده دائما به اونها برسونن تا فقر از جامعه برداشته بشه. لذا فرمود و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، و یا در این آیه شریفه فرمود ولا یحض علی طعام المسکین، که اینها اون غذای مسکینی را که در مال اینهاست و یا حق مسکینی را که در مال اونهاست و وظیفه اونهاست که این حق رو از مال خودشون جدا کنند و به اونها برسونن، نگرانی و اهتمام و دلهره و اضطرابی در اخراج این حق ندارند و گویی نسبت به اینکه دیگران در مال اونها شریک باشند و اینها در مالی تصرف کنند و دست ببرند که حق دیگران هم در این مال هست، دلشوره و اضطراب و نگرانی ندارند. ولا یحض علی طعام المسکین. اجازه بدید توضیح بیشتر به معنای استفاده از واژه مسکین و ترکیب طعام المسکین و نکات ظریفی که از این ترکیب میتونیم در این آیه شریفه به دست بیاریم رو به برنامه بعد موکول کنیم، به امید اینکه همیشه خداوند به ما توفیق رسیدگی به مساکین و ایتام رو در زندگیمون بده و جزو یطعمون الطعام باشیم. از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی میکنم. Allah, 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 Allah,